الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته از بحث گذشته عرض کنم. آقای زنجانی فرمودند که صحیحه رفاعه که داره که یصوم و یوم الحسبه به قرینه این که فرمود یوم الحسبه یوم نفره، بعدم راوی گفت که این شخص در این حال که شما فرمودید یصوم و یوم الحسبه و یومین بعده مسافر هست، حضرت فرمود اشکالی ندارد. این معلوم میشه که مراد یوم نفر عام از منا نبوده که روز 13، بلکه روز 14 بوده. یوم و نفرهی، نفر این شخص که ظاهر است، یعنی یوم نفر این شخص از مکه به وطنش، و در این روز بود که یک سفر جدیدی آغاز می شد. قلت هو مسافرون و الا روز 13 در منا وضع جدیدی پیش نیامده، مثل روزهای قبل هست که همه می دانستند که این 3 بدل حد رو حاجی در سفر روزه می گیره دیگه. 7 و 8 و 9 مسافره. اهل سنت می گفتن ایام تشریق، اون موقع هم که مسافر بود. پس این که قلت هو مسافران معلوم میشه سفر جدیدی بوده که سفر از مکه به وطنه. ما یک قرینه ای ذکر کردیم برای اینکه یوم الحسبه یقینا روز 13 نه روز 14، و اون اینه که امام علیه السلام فرمود یصوم و بعد ایام تشریق، 3 بعد از ایام تشریق، یصوم و 3 بعد از تشریق، یصوم و 3 بعد از تشریق، اون 3 را بعد از ایام تشریق روزه میگیره. وقتی اینو فرمود رفاعه گفت که لا یقیم علیه جمالو، مدیر کاروان جمال صبر نمیکنه. خب اگر امام بعدش بفرماد که روز 14 و 15 و 16 روزه میگیره، که خب عملا تکرار همون یصوم و بعد ایام تشریق میشه، که اونم بود یصوم و بعد ایام تشریق، بعد ایام تشریق یعنی از 14 15 16 به بعد. شما اگر بگید امام در این یصوم و یوم الحسبه و یومین بعده خواست بفرماید که عجله کنه، یصوم و بعد ایام تشریق مطلق بود، موسع بود، حالا امام میخواد بفرماید که خب عجله کنه بلا فاصله بعد از ایام تشریق روزه بگیره، این خلاف ظاهره. ظاهر این که گفت لا یقیم علیه جمالو یعنی اصلا مدیر کاروان فرصت نمیده که این حاجی بعد از ایام تشریق 3 رو در مکه روزه بگیره. بعد امام بفرماید که روز 14 و 15 و 16 روزه بگیره، و این که تکرار همون امر سابق است که راوی عذر خواهی کرد، گفت لا یقیم علیه جمالو. اگر مقصودتون اینه که امام میخواست بفرماید یصوم و یوم الحسبه و یومین بعده ولو فی الطریق، خب اینو که حضرت نفرمود ولو فی الطریق، اگر عمود کلام این بود که ولو فی طریق، امام اینو که نفرمود، اول فرمود بعد از ایام تشریق این سه روز را روزه بگیرد. رفاعی گفت که جمال صبر نمی کنه، خب عرفی نیست که امام بفرماید که روز چهاردهم و پونزدهم و شونزدهم روزه بگیره. خب اینم که شدم اون یسوم و بعد ایام تشریق، این معلوم میشه قرینه قطعی است که این یسوم و یوم الحسبه میخواد بگه ولو یوم الحسبه جز ایام تشریقه، روز سیزدهمه، اما چون لا یقیم علیه جمالا اشکال نداره روز سیزدهم و روز چهاردهم و پونزدهم روزه بگیره. این قرینه قطعی است که یوم الحسبه احتمال های زنجانی که روز چهاردهمه در موردش درست نیست. اول امام نفرمود یسوم و بعد ایام تشریق، این تو عبارت که این حرفا نیست، یسوم و بعد ایام تشریق. آیه زنجانی میفرمان که راوی که گفت لا یقیم علیه جمالا، امام فرمود یسوم الیوم الرابع عشر و الخامس عشر و سادس عشر. این عرفی نیست این حرف، خب چون چهاردهم پونزدهم و شونزدهم همون شد ثلاثت یسوم و بعد ایام تشریق. چون ظاهر یسوم و بعد ایام تشریق اینه که در مکه روزه بگیره قبل از رجوع به بلدش، خب مدیر کاروان صبر نمی کنه. خب کلام در اینه که وقت تبدیل این عبارت عرفی نیست، شما که دارید همون بعد از ایام تشریق رو هم میکنید به صوم، منتها میخواهید بفرمایید که ولو بخشی از این سه روز را در حال رجوع به وطنش هست این ضرر ندارد. خب اگه اینجوره باید همین مطلب تکیه کلام باشه، نه اینکه امام بفرماید که یسوم الیوم الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر. خب همین رو سائل گفت لا یقیم علیه جمالو، ولی اگر روز چهاردهم پونزدهم و شونزدهم میتونست روزه بگیره تو مکه که دیگه راوی نمیگفت لا یقیم علیه جمالو. این معلوم میشه که امام جلو انداخته این سه روزه روزه رو، تا حالا میفرمود بعد ایام تشریق، حالا یه روز جلوتر انداخت. خب از این بحث بگذاریم. مطلب دیگری که هست اینه که کسی که در مکه روزه نگرفت سه روز را، فرمودن اگر متمکن بود این سه روز رو در مکه روزه بگیره و نگرفت که دیگه روزه ازش ساقط میشه، اسیان کرد ولیکن حجش باطل نیست، وظیفش منتقل میشه به همون قربانی، امسال نشد سال دیگه. این مطلب رو آقای خویی تصریح میکنه در بحثهای آینده. اما اگر متمکن نبود این سه روز رو در مکه روزه بگیره، مخیره این سه روز رو در راه روزه بگیره یا بعد از بازگشت به وطن. دلیل ایشون سیه معاویت نمار بود. سألته عن المتمتع لیس له عزیه و فاته الصوم حتی یخرج و لیس له مقام، فقال یصوم ثلاثت ایام فی الطریق انشاء و انشاء صام عشرتن فی اهله. آقای خویی فرمودن این ظاهرش غیر متمکن از روزه سه روزه در مکه است. فاتح الصوم حتی یخرج و لیس له مقام. ولی به نظر ما این جمله اطلاق داره. فاتح و صوم ظهور نداره در فوت غیر عمدی. فوت عمدی هم فوت. لیس له مقام هم ولو نمیخواهد بماند، با اینکه میتواند بماند، یا نمیتواند بماند ولیکن چرا عمدن تأخیر انداخت، روز هفتم و هشتم و نهم که روزه نگرفت، بعد از ایام تشریق هم روزه نگرفت، تصمیم گرفته که مثلا از روز 16 هم روزه بگیره، با اینکه مدیر کاروانش میگه که ما روز 17 هم میخواییم برگردیم به وطن، یه عمدن ترک کرد صوم ثلاثت ایام را در مکه، اطلاق این رو باید میگیره. ولذا به نظر ما متمکن از صوم ثلاثت ایام در مکه هم اگر عمدن ترک بکنه این روزه را وظیفش مبدل نمیشه به قربانی. اطلاق یصوم ثلاثت ایام فی الطریق انشاء و انشاء صام عشره فی اهل شاملش میشه. در مکه نمیماند بعد از ایام تشریق، نه نمیماند ولو بتواند بماند. کلام در این است که نمیماند. کسی که روز نگرفت در مکه فاتح الصوم و در مکه بعد از ایام تشریق نمیماند ولو متعمد باشد در فوت این صوم ثلاثت ایام در مکه، اطلاق داره دیگه. روز هفتم و هشتم و نهم کجا بودید شما؟ چرا روزه نگرفتید؟ شما که میدانستید کاروانتان روز چهاردهم حرکت میکنه، روز هفتم و هشتم و نهم که بقیه فاقدین هر روزه گرفتن، شما چرا روزه نگرفتید؟ میشه ترک عمدی دیگه. لیس له مقام یعنی نمیخواهد در مکه نمیماند. ببینید اولا اون هفتم و هشتم و نهم رو چی میکنید که عمدن روزه نگرفت، سر میکنه فاتح استم و لیس له مقام بعد ایام تشریق به مکه. همه گناه‌های عمدی بالاخره یه روزی میگذره، این که چی نیست، عذر نیست. ما میگیم اطلاق این روایت شاملش میشه. آخرش به جای میرسه که دیگه لیس له مقام، ولی تا حالا چرا روزه نگرفتی؟ خب همین رو ما میگیم پس شامله، همینی که شما میگید میشه، اختصاص به غیر متمکن ندارد. خب بله این صحیحه سلیمان ابن خالد که هست که داره که بله لیس له مقام، بله دیگه ظاهرش مقامی که یصوم و ثلاثت ایام به مکه، حالا لیس له مقام امروز میخواد بره میتونم بالاخره در موردی که اصلا مقام نداره که به قول شما یه روزم تو مکه نمیتونه روزه بگیره، همون فصل ولی تا حالا عمدن تأخیر انداخته. حالا در صحیح سلیمان بن خالد اونجا من قبول دارم که داره که فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. این در خصوص کسی است که نمیتواند بعد از ایام تشریق در مکه بماند. ولی باز همینم از حیث اینکه روز هفتم و هشتم و نهم عمدن روزه نگرفته باشد یا معذور باشد اطلاق دارد. شامل فرض ترک عمدی صوم روز هفتم و هشتم و نهم میشه. فرض کنید هیچ مقدار از این سه روز رو نمیمونه، اما اگر یک روز میمونه روز دوم حرکت میکنه، بفرمایید از اون یسوم و یوم الحسب و یوم این بعده استفاده میکنیم که بخشی از این سه روز رو اگر میتونه تو مکه روزه بگیره تو مکه روزه بگیره. اطلاق داشت دیگه، یسوم و یوم الحسب و یوم این بعده. یسوم و یوم الحسبت و یوم این بعده پذیرفتیم به قرینه اولیسه هو و مسافرن. این بخشی از این سه روز رو داره برمیگرده به شهر خودش، ولی امام فرمود با عجله روزه بگیری که بخشیش رو قبل از رجوع به بلدش، قبل از خروج از مکه روزه گرفته باشه. این بحث ربطی به اینجا نداره، بحث اینجا اینه که فرض کنید همین مثالی که شما میزنید که اصلاً صبح روز چهاردهم میخواد بره، لیس له مقام. خب این یه فرض اینه که عمدن روز هفتم و هشتم و نهم روزه نگرفته، از این جهت شامل متعمد میشه. از طرف دیگر ممکنه این آقا میتونه بمونه اما نمیخواد بمونه. حالا که نمیمونه به نحوه ترتب یسوم فطری، ولو وظیفش این بوده که بمونه و در مکه روزه بگیره، اما ان لم یکن له مقام، اگه نمیمونه به نحو ترتب بهش میان یسوم و فطریق او اذا رجع الى بلده، این که اشکال نداره. و چه بسا برخی هستن سه روز بعد از ایام تشریق و روزه نمیگیرن، مثلا روزه 17 هم تازه میخواد روزه بگیره، خب لیس له مقام، میگن تا حالا چرا نگرفتی؟ این روایت شامل این افراد میشه با اینکه متعمد هستن. خب بگذاریم، راجع به این که مخیر هست، این کسی که مقام نداره در مکه، حالا یا معذوره که آلخویی فرموده یا متمکن بود عمدن روزه رو تأخیر انداخت، بهش میگه مخیری بین صوم در طریق یا صوم بعد از رجوع به بلد. صحیحه محمد ابن مسلم تعبیری که داره اینه: از صوم الثلاثه الایام ان صامها فآخرها یوم عرفه و ان لم یقدر علی ذلک فلیؤخرها حتی یصومها فی اهله ولا یصومها فی السفر. این روایت میگه اصلا اگر سه روز صوم بدل حد رو روز هفتم و هشتم و نهم نگرفتی، نتونستی بگیری، دیگه نگیر تا بعد از رجوع به بلدت، حتی یرجع حتی یصومها فی اهله فلیؤخر حتی یصومها فی اهله ولا یصومها فی السفر. گفته میشه که این صحیحه محمد بن مسلم معارض صحیحه معاویه بن عماره که میگفت که یصوم ثلاثه ایام فی الطریق ان شاء و ان شاء ما صام عشره فی اهله. صحیحه محمد بن مسلم میگه لیؤخرها حتی یصومها فی اهله ولا یصومها فی السفر. جواب اینه که اگه بشه این صحیح محمد ابن مسلم و حمله بر نهی تنزیهی بکنیم، بگیم لا یصومها فی السفر، در بین راه روزه نگیره، به قرینه صراحت صحیح معاویه ابن عمار هم میشه بر کراهت به معنی اقلیت ثواب. اگه اینو هم نگیم، یه کسی بگه نه آقا جمع عرفی نداره. به نظر ما جمع عرفی داره، ولی اگر کسی اصرار کنه که این جمع عرفی نداره، فلیؤخرها حتی یصومها فی اهل ولا یصومها فی السفر، برخلاف اون چه که ما میفهمیم که این جمع عرفی دارد، اگر کسی ادعا کند که این جمع عرفی ندارد با صحیح معاویه ابن عمار، این صحیحه محمد ابن مسلم باید طرح بشه. چرا؟ برای اینکه این اصلا مفادش اینه که بعد از ایام تشریق تو مکه هم باشی هیچ کار نکن. فآخرها یوم عرفه، اگه نتونستی این سه روز و روزه بگیری دیگه بگذار بعد از رجوع به وطنت. ولا یصومها فی السفر، روایات متضافره داشتیم که اصلا صوم ثلاثت ایام در سفره. این رو باید میگه لا یصوم ها فی السفر. امام طبق این صحیح محمد ابن مسلم فرموده که آخر صوم ثلاثت ایام یوم عرفه است. نگرفتی، نتونستی بگیری، دیگه بگذار بعد از رجوع به بلدت روزه بگیر. ولای صومها فی السفر، این ظاهر ولای صومها فی السفر یعنی صوم درسته، همونی که مستشکل میگفت هو مسافرون. امام فرمود که اولیس هو یوم عرفه مسافرن؟ آخه تعبیر ولای صومها فی السفر ظاهرش اینه که صوم در سفر مشکل داره، ظاهرش اینه ولای صومها فی السفر این صوم در سفر مشکل داره برای این شخص. ولای صومها فی السفر این مفادش اینه دیگه، مفادش اینه که در سفر روزه نگیره. با اینکه صحیح رفاعه چی میگفت وقتی که امام فرمود یصوم یوم الحسبت و بعده به یومین، قلت یصوم و هو مسافر، قال نعم، اولیس هو یوم عرفه مسافرا، ان الله یقول ثلاثه ایام فی الحج. جواب امام رو کار داریم که امام فرمود یصوم و هو مسافر، امام جواب فرمود نعم اولیس هو و یوم عرفه مسافرن. خب اون وقت تو این صحیح محمد ابن مسلم بفرمود ولا یصومها فی السفر، در سفر روزه نگیره، بان که امام در اون صحیح رفاعه فرمود که اولیس هو و یوم عرفه مسافرن، اصلا این صوم تشریعش در سفره. ما خلاصه عرضمون اینه، یا میپذیرید جمع عرفی بین صحیح محمد ابن مسلم و صحیح معاویه ابن عمار را به حمل نهی از صوم در سفر، به اینکه نهی کرده از صوم در طریق رجوع به بلد و این میتونه نهی تنزیهی باشه، لا یصومها فی اثناء رجوعه الی بلده، بعدش هم بگید که این که بعد از ایام تشریق در مکه نفرمود روزه بگیر هم میشه بر جایی که نمیتونه تو مکه بمونه. اگه اینو میگید خب اشکال نداره، جمع عرفی میکنیم، میگیم لا یصوم در اثناء رجوعش به وطنش و این نهی تنزیهی است. اما اگر بگید نه این جمع عرفی نیست، ظاهر این روایت اینه که اصلا این سه روز رو نباید در سفر روزه گرفت و این آقا در اثناء رجوع به بلد مسافره، صومه در سفر مشروع نیست، اگه مفاد روایت این باشه این روایت مقطوع المطلقه. اگه روایت متضاوره داریم که اصلا هم کرده به صومه این سه روز در سفر، اولیسا هم مسافرن فی عرفه. خب یک مطلب هم عرض کنیم راجع به این روایت سلیمان ابن خالد، عبدالله ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد، در جواهر گفته که این روایت رو کاشف اللسان گفته روایت ابن مسکان، در حالی که این روایت سلیمان ابن خالده. آی خویی به این مناسبت یک مطلب رجالی و یک بحث سندی مطرح کرده که ما هم اشاره کنیم. ببینید شیخ در تهذیب و استبصار در دو جا این روایت رو نقل کرده، روایت سلیمان بن خالد که داشت ان رجل تمتع ولم یجد هدیا قال یصوم ثلاثه ایام بمکه و سبعه اذا رجع الی اهله تا آخر. در یک جا اینجور میگه، میگه الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان عن ابن مسکان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. در موضع دیگر تهذیب و استبصار میگه حسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. آی خویی فرموده که ظاهراً سلیمان ابن خالد در سند دوم اضافه است. سند اول درسته، سند دوم سلیمان ابن خالد قال سألت این اضافه است. یعنی در حقیقت میشه روایت عبدالله ابن مسکان، همونطور که کاشف اللسان گفت، نه روایت سلیمان ابن خالد. چرا؟ ایشون فرموده که اولا شیخ در استبصار در همون نقل اول بعد از دو حدیث میگه این دو حدیث با اون خبری که قدمناه عن ابن مسکان تعارض نداره. تعبیر میکنه الخبر الذي قدمناه عن ابن مسکان، معلوم میشه خبر ابن مسکان نه خبر سلیمان ابن خالد. دقت کنید وجه دوم که معلوم میشه که سلیمان ابن خالد در سند دوم اضافه است و اشتباهه و این روایت ابن مسکانه، ایشون میگه سلیمان ابن خالد که از عبدالله ابن مسکان روایت نقل میکنه، عبدالله ابن مسکانه که از سلیمان ابن خالد روایت نقل میکنه، بنابراین این سند دوم اشتباهه. میگه سلیمان ابن میگه سلیمان ابن خالد که از ابن مسکان روایت نقل میکنه که بگیم ان عبدالله ابن مسکان ان سلیمان ابن خالد. ببخشید اشتباه، ایشون تعبیرش اینه، میگه سلیمان ابن خالد به عبارت اصلا کتابای این است دیگه، سلیمان ابن خالد لیس له روایت ان عبدالله ابن مسکان و انما عبدالله ابن مسکان یروی عن سلیمان ابن خالد. پس این سلیمان ابن خالد اضافه است. حالا اجازه بدید توضیح میدم دیگه. فذکر سلیمان ابن خالد فی السند اشتباهون ولعله وقع من النصا. این فرمایش آقای خویی عجیبه. چرا؟ برای اینکه شما اگر مراجعه کنید به سندهای مشابهی که هست، حدوداً 10 تا سنده در تهذیب، میفهمید این سند دوم درسته. چطور؟ من از جاهای دیگه بخونم براتون. جاهای متعددی شیخ اینجور میگه: الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن هشام ابن ساله و علی ابن نعمان عن ابن مسکان جمیعاً عن سلیمان ابن خالد. این جمیعاً یعنی چی؟ یعنی سلیمان ابن خالد دو سند بهش هست. سند اول حسین ابن سعید عن النضر عن هشام عن سلیمان ابن خالد. سند دوم حسین ابن سعید عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. معنیش اینه دیگه. این سند که 10 بار در تهذیب تکرار شده، الحسین ابن سعید عن النضر عن هشام و علی ابن نعمان عن ابن مسکان جمیعا عن سلیمان ابن خالد، این معنیش اینه. این جمیعا معنیش اینه که این حدیث سلیمان ابن خالد دو سند بهش هست. سند اول حسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد. سند دوم حسین ابن سعید عن علی ابن نعمان، چون علی ابن نعمان از مشایخ حسین ابن سعیده، عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. عبدالله ابن مسکان جزء روات سلیمان ابن خالد دیگه. عبدالله ابن مسکان از کسانی است که از سلیمان ابن خالد روایت میکنه. اینی که آقای خویی فرمود ان سلیمان ابن خالد لیس له روایت عن عبدالله ابن مسکان، بله درسته، سلیمان ابن خالد راوی عبدالله ابن مسکان نیست، عبدالله ابن مسکان راوی سلیمان ابن خالده. ولی چه نتیجه‌ای می‌خواید بگیرید از این حرف؟ نتیجه‌ای که می‌خواید بگیرید چیه؟ نتیجه‌ای که می‌خواید بگیرید اینه که این روایت عبدالله ابن مسکانه؟ این که نتیجه این نیست. ایشان این تعبیر که داره سلیمان ابن خالد راوی عبدالله ابن مسکان نیست، عبدالله ابن مسکان راوی سلیمان ابن خالده، فکر کرده که این سند دوم سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان هر دو نقل کردن از عبدالله ابن مسکان. اینجوری فکر کرده: حسین عن النضر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان هم عبدالله ابن مسکان، یعنی هشام از دو نفر، یکی سلیمان یکی علی ابن نعمان، از عبدالله ابن مسکان نقل کنه بعد اشکال کنه، اشکال بکنه که آقا سلیمان ابن خالد مگر از عبدالله ابن مسکان هم نقل میکنه؟ این اگر این مطلب ایشون درست باشه، پس اون سلیمان ابن خالد اولی اضافه است، نه سلیمان ابن خالد دومی که آخر سنده. بله دیگه، ایشون میگه این روایت ابن مسکان نه روایت سلیمان ابن خالد، یعنی آخر سند عبدالله ابن مسکانه نه سلیمان ابن خالد. ظاهرن دیگه اینا سهو القلم بوده، سهو اللسان بوده، ما به نظرمون خیلی واضحه که این سند صحیح سند دومه و شیخ در سند اول فراموش کرده، سند دوقلو ذکر کرده، اولین سند درسته در همون نقل اول، حسین ابن سعید عن النضر بن سویل عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خاله، سند دوم در اون نقل اول ناقصه و علی ابن نعمان عن ابن مسکان بازم باید باشه عن سلیمان بن خاله، اینو شیخ اشتباه کرده. و این علی ابن نعمان عرض کردم از مشایخ حسین ابن سعیده، میشه حسین ابن سعید عن النضر ابن سویل عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد، باز حسین ابن سعید عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان سخت شده یا فراموش کرده شیخ بگه عن سلیمان ابن خالد، و قطعا نقل اول اشتباهه. و عجیبه که آقای خویی که در رجال مسلط بود این اواخر چجور این اشتباه رو مرتکب شده. از این بحثم بگذاریم، بحث دیگر اینه که کسی که برمیگرده به وطنش 10 روز رو میخواد در وطنش روزه بگیره، نباید بین این 3 روز و اون 7 روز جمع کنه، باید یه فاصله بیفته ولو فاصله 1 روزه. چرا؟ من اینکه صحیح علی ابن جعفر تعبیر اینجور میکرد، میگفت که سألته عن صوم 3 ایام فی الحج و 7 ایصومها متوالیتا او یفرق بینها، قال یصوم 3 ایام لا یفرق بینها و 7 لا یفرق بینها ولا یجمع بین 7 و 3 جمیعا، بین 3 و 7 جمع نکنه، با هم روزه نگیره، اطلاق هم داره چه در مکه باشه چه در وطنش باشه. پس این که مرحوم نائینی و صاحب جواهر فرمودن این منع از جمع بین صوم 3 روز و 7 روز مختص کسی است که در مکه بماند 1 ماه، بعد از 1 ماه بخواد تو مکه هم روزه 3 روز رو بگیره هم روزه 7 روز رو. راجع به او میگن تفریق بکن بین این 3 روز و 7 روز، اما در وطن نه، تفریق لازم نیست، وجهی نداره، اطلاق داره صحیح علی ابن جعفر. صحیحه سلیمان ابن خالد که میگه ان لم یقم علیه اصحابه فلیصم 10 ایام اذا رجع الی اهله، اطلاقش تغییر میخوره، فلیصم 10 ایام به شرط تفریق بین این 3 روز و اون 7 روز. در روایت علی ابن فضل واسطی تعبیر یه مقدار سخت‌تره، میگه اذا قدم الى اهل صام 10 ایام متتابعات، شاید مستند صاحب جواهر محقق نائینی این روایت باشه. اینم اولا ضعیف السند به علی ابن فضل واسطی، ثانیا قابل تغییره، متتابعات در اون 3 روز، متتابعات در اون 7 روز، اما بین 3 روز و 7 روز لیس متتابعات، چه اشکال داره؟ تو این 3 روز متتابعات خوش سرم، تو اون 7 روز هم 7 روز متتابعات، اما بین 7 و 3 متتابع نباشه، فاصله بیاندازه، قابل تغییره و لذا